قدم زنان روانم، همیشه در مسیر تو، بدون تو کجا روم، کسی که شد اسیر تو.
هر آن چه در اتاق هست و نیست گوش می شود، به گوش جان که می رسد صدای چون حریر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
قرار آسمانیم، به خانه می کشانیم، پر از خلوت من است حضور بی نظیر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الهی به امید تو. خیلی خوش اومدید به ضیافت آسمانی. امروز قرار داستان صیادی رو بگیم که نشسته بود کنار دریا و میخواست ماهیگیری کنه. قلابش رو آماده کرده بود و طعمه سر قلابش رو هم گذاشته بود، انداخت توی دریا. معمولا صیادا اینجوریان، اگر ماهیش سبک باشه، خب یه دفعه این همین که ماهی قلاب رو میگیره صیاد هم اینو میکشه بالا. اما اگر ماهی کمی سنگین باشه و استقامت کنه چیکار میکنه؟ هی بالا پایینش میکنه تا خسته بشه. همین که خسته شد این قلاب رو میکشه بالا و ماهی رو صید میکنه. چرا اینو گفتم؟ میخوام اینو بگم که کار شیطان هم دقیقا همین جوریه. شیطان هم نشسته و این قلابش رو پهن کرده برای من و شما. برای من و شمایی که این اتوبانی که پایانش رضایت خداست، پایانش مقام رضایت الهی هست، داریم طی میکنیم، با سرعت هم بعضن میریم، مخصوصا تو این ماه مبارک رمضان. این وسط ها این قلاب داره هی پرتاب میکنه به سمت من و شما. اگر خیلی سست عنصر باشیم، اگر خیلی شیفته دنیا باشیم، اگر خیلی به سمت دنیا رغبت داشته باشیم، با یک حرکت ما رو میکشه بالا و به سمت خودش میگیره. اما گاهی وقتا اینجوری نیست، گاهی وقتا خیلی بالا پایین میکنه ما رو. گاهی وقتا اصلا با کارهای ثوابمون و با کارهای خوبمون ما رو مغرور میکنه. فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان. آی مردم، من خدا، منی که تمام دنیا تحت اختیار خودمه، به شما میگم دنبال گام‌ها و قدم‌های شیطان نرید. اگه رفتید به فنا رفتید، اگه رفتید به نابودی و نیستی رفتید. از اون طرف خیلی جالب، خدا اومده بیان کرده، فرموده ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان دشمن شماست، شما هم اونو دشمن بگیرید، فکر نکنید دوست شماست. و وقتی هم دوباره قرآن رو باز میکنیم، قسمتمون امروز اینه، میفرماید و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. وقتی که منو بخوانید من نزدیک شمام. چرا میرید در خونه بقیه رو میزنید؟ چرا میرید در خونه شیطان رو میزنید؟ فقط به سمت من بیایید. ضیافت آسمانی، سفره خدا پهنه، بشینیم سر سفره خدا. بی ضیافت آسمانی خوش آمدید.
ولی چیزی نگفتی،
بنده همان بنده خدا مثل همیشه، از ما توسل از تو لطف و دستگیری، آقا همان آقا گدا مثل همیشه، ممنون از این که دست ما را رو نکردی، مثل همیشه باز هم ستار بودی، چه خوب شد در معصیت مرگم نیامد، مثل همیشه باز با ما یار بودی، من خواب بودم تو مرا بیدار کردی، گاهی سحرها بهرم استغفار کردی. اللهم انی اسألک من بهائک به ابها و کل بهائک بهی. اللهم انی اسألک به بهائک کل. انقدر خوبی مرا گفتی به مردم، انقدر که حتی خودم هم باورم شد، آهی کرامت پیش دیدی آخر کار، این مهربانی های تو درد سرم شد، احساس دل تنگی در این شبها نکردم، من مهربان تر از خودت پیدا نکردم. بسمک یا الله یا رحمان و یا رحیم،
بسمک یا الله
یا کریم و یا مقیم، يا عليم يا حليم،
باسمك يا الله
يا خالق كل مخلوق،
يا
رازق كل مرزوق،
يا
مالك كل مملوك،
يا كاشف كل مكروه،
يا فارج كل مهموم،
يا راحم كل مرحوم،
يا ساتر كل معيوب،
يا ملجأ كل مطروح.
سلام خدمت شما بینندگان عزیزی که وقت گرانبهاتون رو با ما تقسیم کردید. سلام خدمت شما روزداران حقیقی خدا. سلام خدمت شما عزیزانی که در سرتاسر دنیا بیننده برنامه خودتون ضیافت آسمانی هستید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خب یه جمله هم بگم متناسب با صحبت قبلی. داشتم نگاه می‌کردم اینجور از روایات و آیات قرآن برداشت میشه. انسان وقتی که قرآن رو باز میکنه و مطالعه میکنه و تلاوت میکنه آیات و ترجمه های قرآن رو، یه آرامش خاصی به انسان دست میده، انگار که خدا میخواد این جمله رو زمزمه کنه که تا وقتی با منی نگران هیچی نباش، انشالله که اصلا دل مشغولی نداشته باشی تو زندگیتون، آرامش داشته باشید و آسایش. خب با بخش ثابت و ویژه ضیافت آسمانی خدمت شما هستیم، بخش احکام. اگر سوالی دارید میتونید برای ما بفرستید که انشاءالله از کارشناس محترم برنامه حاج آقای ابراهیمی عزیز بپرسیم. حاج آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول بشه.
سلام علیکم و رحمت الله. طاعت شما قبول بشه، طاعت بینندگان عزیزتون هم انشاءالله مورد قبول درگاه حق تعالی قرار گرفته بشه
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. حاج آقا شروع کنیم به پرسیدن سوالا. اولین سوال آیه حسام پرسیدن، یکم هم سوالشون طولانیه ولی خب من کامل با توجه به اون قولی که دادم تمام سوالو کامل میخونم. گفتن مقلد رهبری هستم، سلام و تبریک جهت فرارسیدن ماه مبارک رمضان. گفتم بنده حق و ناس و رد مظالم بگردن دارم و خمس هم اصلا ندادم و از طرفی هم غیبت و تهمت‌های زیادی انجام دادم متاسفانه، ولی خب تصمیم قطعی گرفتم که جبران کنم همه رو. با این تفاسیر اگر اعمال مستحبی مثل نماز شب و زیارت و عاشورا و تعقیبات نماز انجام بدم اعمالم مقبوله یا نه؟ از طرفی آیا ثواب اعمال واجب من و حتی اون اعمال مستحبی که انجام میدم میره ثوابش به برای کسانی که حق الناس به گردنم هست یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما هم عرض سلام داریم خدمت آقای حسام عزیز. ببینید اگر واقعا این برادر بزرگوار که طبق متنی که فرستادن تصمیم گرفتن که یک توبه حقیقی انجام بدن، به این معنا که از اون کارهای بالاخره خبط و اشتباهی که انجام دادن بالاخره دیگه اونها رو انجام ندن و انشالله در مسیر صحیح گام بردارن، این خودش میشه توبه دیگه انشالله. خدای متعال قسم میدیم که ما را هم متوجه این معنا بکنه و به همین مسیر انشالله بکشونه. ولیکن اگر این معنا در ذهنشان آمده، خب نه دیگه، نماز مستحبی، روزه مستحبی، کارهای خوبی که انجام بدن، اینطوری نیست که در نامه اعمال کسایی که غیبتشون کرده مثلا نوشته بشه. نسبت به قسمت اول سوال، خب اگر بخواد توبه واقعی رخ بده، رد مظالم رو به اون اشخاصی که میشناسه که خب باید پرداخت بکنه. اگر هم نمیشناسه، طبق نظر مقام معظم رهبری به احتیاط مستحب از حاکم شهر باید اجازه بگیره و رد مظالم بده، اجازه هم نگیره موردی نداره. اینو دقت بکنید، یه تقریبا مشهور مراجع میفرمون در رد مظالم اجازه حاکم شهر شرطه. مقام معظم رهبری حفظه الله ایشون احتیاط مستحب میدانن. حالا کسی 2 تومن، 5 میلیون، 10 میلیون هم بدهکار باشه و طرف مقابل رو نشناسه، میتونه خودش به فقیر متدین عفیف شکار بکنه، اینو صدقه بده و از گردنش برداشته میشه. این یه نکته بود تو فتوای مقام معظم رهبری. نسبت به خمس هم خب باید به وکلای آقا مراجعه بفرمایید تا اون بحث خمسشون حساب بشه. نسبت به نماز قضا و روزه قضا هم که انشالله باید به مرور اینها رو انجام بدن.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی در مورد این بحث ماه رمضان هست. گفتن که سلام، آیا خواندن روایاتی که سند ضعیف دارن و بعضن حالا یقین پیدا میکنیم که جعلی هستن، اینها اگر نقل کنیم مصداق دروغ بستن به پیامبر هست یا نه و روزه رو باطل میکنه؟
یقین کردن که جعلیه؟
دو موردشون من حالا دارم عرض میکنم، یکی این که سندشون ضعیفه به زعمشون، یکی این که بعضی ها میگن جز اسرائیلیات و جعلیات روایات ماست. اینها چطور میشه؟
اگر واقعا یقین دارن که جز جعلیاته، اون موقع نباید به عنوان مروی از معصوم نقل بکنن، نباید بگن از امام صادق علیه السلام اینطوری نقل شده، خب خودش یک نوع دروغ بستن میشه، چون من یقین کردم که دروغه. ولیکن اگر سند ضعیف باشه این رو ایرادی نداره، با اینکه انسان یقین نداره که این از لسان معصوم صادر شده، میتونه بگه فرض بفرمایید در جلد 43 بهار همچین روایتی از امام صادق به حضرت نسبت داده شده و مضمون این روایت اینه. به این صورت اگر نقل بکنه اون موقع طبق نظر آقایان مراجع هیچ اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. یه سوال بعدی این که خب متاسفانه امروز تو ایران اسلامی عزیز ما بحث زلزله بود و زلزله اومد توی بندر گناوه، اینها کسانی که متوجه نمیشن، حالا توی استانهای همجوار هستن یا اصلا کلا متوجه نشدن و خواب بودن، خب اینها باید نماز آیات بخونن، نباید بخونن، تکلیفشون چیه؟
بله، یه نکته این هستش که در بحث زلزله نماز آیات بر افرادی واجب میشه که تو همون منطقه قرار گرفتن. یعنی اگر در بندر گناوه ساعت 11 صبح مثلا زلزله آمده، شهرهای مجاور اگه متوجه نشدن نماز آیات بهشون واجب نیست. ولی من دیدم اخبار 2-3 استان رو اجمالا اسپورت که حداقل برخی از شهرها مثل خوزستان برخی از شهرهاشون متوجه شدن. بله، خب اون شهرهایی که متوجه این زلزله شدن و این لرزش حسن اتفاق افتاده، انقدر کم نبوده که ریشترش یه عددی رو ذکر میکنه که اگه کمتر از این باشه اصلا حس نمیشه، فقط لرزنگار مثلا ثبت میکنه. اگه در یک حدی بوده که انسان احساس کرده، خب به اون اشخاص واجب میشه. خب حالا سوال شما بزرگوار این هست که افرادی بودن که حالا مثلا خواب بودن و متوجه این زلزله نشدن. در اینجا وقتی که متوجه میشه که این زلزله آمده، یعنی وقتی از خواب پا میشه، پدرش، مادرش در همسایه میگن که مثلا نیم ساعت، یک ساعت پیش زلزله آمده. فقهای بزرگوار میفرمان اگر زمانی که متوجه میشه زلزله آمده، زمانی باشه که نزدیک به اون اتفاق باشه. حالا برخی مثلا آیت الله سیستانی فرمودن مثلا 10 دقیقه یه روب، یا آیت الله مکارم شیرازی فرموده مثلا تا 2 ساعت. اگر تا این حد و حدود متوجه بشه که زلزله آمده، میفرمان که باید نماز آیات رو بخواند. اینجا نماز آیات رو میخونه. ولیکن اگر دیگه از این چند ساعت گذشته باشه، فرض کن ساعت الان 11 صبح آمده، الان که حدود 6 و 7 بعد از ظهر ما متوجه شدیم، 6 7 ساعت 7 8 ساعت گذشته، اینجا یک تفاوت فتوای پیدا میشه. طبق نظر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سیستانی اینجا دیگه نماز آیات واجب نیست، ولیکن طبق نظر مقام معظم رهبری به احتیاط واجب در این صورت هم واجبه که انسان نماز آیات رو بخواند.
با چه نیتی باید
اونجا بخونه؟ اغلب مراجع میفرمان نیت ادایی بکنه نسبت به زلزله، نیت اداست. اما اگه مافزمه نیت بکنه دیگه مطابق احتیاط.
خیلی ممنون، متشکرم. سال بعدی این گفتن که سلام علیکم، من از سالها قبل چند روز روزه قضا داشتم ولی حکمو نمیدونستم و در این مدت روزه مستحبی گرفتم، الان وظیفم چیه؟ آیا روزای مستحبیم قبوله یا به جای اون روزای واجب حساب میشه؟
متوجه نبوده روزه قضا داره یا حکم بلد نبوده؟
حکم نمیدونسته که باید این روزه قضا رو به جا بیاره.
خب حالا با این سوال من معلوم شد که دو وجه داره این سوال. گاهی اوقات شخصی فراموش میکنه روزه قضا داره و روزه مستحب میگیره. اگر قبل از ظهر متوجه بشه که روزه قضا داره، خب این نیت رو قطع میکنه و نیت روزه قضا میکنه. اگر بعد از ظهر متوجه بشه که روزه قضا داره، این هیچی، اون روزه مستحبش میشه باطل. و اگر بعد از مغرب یادش بیاد که روزه قضا داشته، اغلب آقایون میفرمان که اون روزه درسته و انشالله ثواب روزه مستحبش رو بهش میدن. اما اگر کسی مسئله بلد نبوده، نمیدانسته که با داشتن روزه قضا نمیتواند روزه مستحبی بگیرد، اینجا و اومده روزه مستحب گرفته، اینجا همه فقها میفرمان که متاسفانه این روزه مستحب جای روزه قضا به حساب نمیآید.
یعنی باید روزه قضا رو دوباره خودش بگیره.
دوباره روزه قضا به گردن هست، دوباره که نداریم، یعنی همون تکلیف در واقع انجام نشده، باید انشالله انجام بده.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی، خب بعضی از افراد مریض بودند و از سال گذشته کلا ماه رمضان رو مریض بودن و نتونستن روزه بگیرن. بعد از ماه رمضان خب فوت کردن اینها. اینا کفاره و قضای روزه به عهده کسی هست یا نه؟ از مالشون باید بدن، نباید بدن؟ پسر بزرگ باید بده؟
افرادی که ماه مبارک گذشته مثلا سال 1399 مریض بودن و به جهت مرض نتونستن روزه بگیرن، اگر این مرض ادامه پیدا کنه تا ماه رمضان سال آینده، یعنی تا 4-5 روز پیش این مرض ادامه پیدا کرده و به 1400 متصل شده، اینجا خب فقها می‌فرمان که روزه قضا دیگه از گردن این شخص ساقطه و برای هر روز بعد یک مدت عام رو انشالله پرداخت بکنه. ولیکن اگر خدای نکرده این شخصی که دچار مرض بود، یک ماه، دو ماه، سه ماه بعد ماه مبارک رمضان خوبم نشد، با همون مرض از دنیا رفت، اینجا خب به سال آینده متصل نشده، یعنی به ماه مبارک سال آینده متصل نشده، در این صورت روزه قضا که به عهده کسی نیست، اون کفارات مده تمامی هم که گفتیم اگه به ماه رمضان آینده برسه واجب میشه، چون به ماه مبارک آینده متصل نشد اونم واجب نیست. پس اشخاصی که مریض بودن تو ماه مبارک سال گذشته و در همون ماه مبارک یا بعد از ماه مبارک با همون مرض دنیا رفتن، بر عهده ورثه نسبت به کفاراتشون و نسبت به روزه قضا تکلیفی متوجه نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. خب گاهی وقتا انسان توی جایی و توی منطقه‌ای هست که یا یه شغلی داره که طاقت فرساست و روزه گرفتن خیلی سخته براش و به جهت رفع عطش گاهی وقتها یه آبی تو دهانشون میزنن و حالا اینو بیرون میریزن. این اشکال داره، اصطلاحا بهش میگن مزمزه کردن، این اشکال داره یا نه؟
اصل این کار اگر اطمینان نداشته باشه که آب از حلقش حالا بی اختیار فرو میره، اصل این کار اشکال نداره. حالا گاهی اوقات دهان انسان بدبوه و میخواد برای برطرف کردن بدی بوی دهان این کار رو انجام بده، گاهی اوقات به قول حضرت عالی میخواد یه مقدار رفع آتش بکنه، تو فضای باز مشغول کار جوشکاری میکنه، آهنگری میکنه، بنایی میکنه، و یا به هر دلیل دیگه. اگه این کار صورت گرفت و مطمئنه که آبی از حلق پایین نمیره، اصل این کار اشکال نداره. ولیکن اگر بی اختیار آب چیه؟ آب من به جهت اینکه بوی بد دهان رو ببرم، آب در دهانم کردم و بی اختیار فرو رفت. اینجا برخی از فقها مثل مقام اعظم رهبری فرمودن که در این صورت باید روزه رو ادامه بده و بعدا انشاءالله بعد ماه مبارک هم یک روز قضا بکنه.
خیلی ممنون، متشکرم. خب یکی از مستحبات وضو همین مزمزه کردنه. اگر توالت روزه مزمزه کنه و حالا این بحث روزه هم که باشه، مقداری وارد حلقش بشه اشکال داره؟ روزش باطل یا نه؟
اگه به جهت وضوی واجب نماز گرفته و اون مزمزه که اول وضو مستحبه اونو داره انجام میده و بی اختیار آبی در گلو وارد بشه، اینجا خیر، اینجا فرمودن که قضا نداره.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی، اگه غسل جنابت تو ماه رمضان رو فراموش کنیم انجام بدیم و بعد از چند روز یادمون بیاد، تکلیفمون چیه اینجا؟
مرقوم کردن که مقلد کیان؟
نه متاسفانه.
خب اب نداره. حال من اغلب مراجع و مشهور مراجع بزرگوار میفرمان که اگر کسی غسل جنابت رو فراموش کرد، مثلا شب جنوب شده، محتلم شده، میگه سحر که پا میشیم سحری میخوریم، میرم غسلمو انجام میدم، سحریشو خورد و بعد از اذان یادش آمد که محتلم بوده، اغلب مراجع میفرمان این روزه باطله. یعنی باید دوباره همون چیزی که عرض کردیم، از بقیه مبتلات انشالله خودداری بکنه تا مغرب، بعدن هم باید یک روز قضا بکنه. برخی از مراجع مثل مقام معظم و رهبری تفصیل دادن، فرمودن یه موقع بعد از چند روز یادش میاد، یه موقع بعد یه روز یادش میاد. اگه بعد از یک روز یادش بیاد، فرمودن این اشکالی نداره، اون یه روزش درسته. مثلا 10 صبح، 11 صبح، 4 بعد از ظهر یادش اومد که این غسل انجام نداده، رهبری معظم فرمود این یه روز مشکلی نداره، درسته. اما اگه 2-3 روز بعد متوجه شد که من غسلمو یادم رفت انجام بدم، در این صورت باید روزه ها رو قضا بکنه.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن، حالا شاید احکام نباشه، یعنی گفتن موقع اذان مغرب بهتره که افطار کنیم یا نه اول نماز بخونیم؟
ببینید، نماز قطعا بهتره، ولی به شرطی که اون گرسنگی مشکل برای حضور قلب پیدا نکنه. یعنی اگه من انقدر گرسنگی یا تشنگی به هم فشار آورده که بخوام سر نماز مغرب وایسم، کلن حواسم به سفره افطار پهنه، یعنی اون بچه ها که نشستن دارن چای میخورن، خورما میخورن، همش حواسم اونجاست. اینجا نه، آدم افطارش انجام میده و پا میشه نمازشو میخونه و میشه جمع بین حقینم کرد به اصطلاح. اگه واقعا این حالت هستش که انسان انقدر حریص بر خوردنه که باعث عدم حضور قلبش میشه، یه همون سر افطار، سر اذان یک خرمای یا آب جوش سری بخوره و نمازش هم بخونه که از اول وقت هم تأخیر نمیفته دیگه.
این که میگن اگر مثلا قرار شما بعدش نماز جماعت بخونید، این میگن که اب نداره اول افطار کنید به جهت جماعت، اب نداره شما حالا برید اول افطار انجام بدید و بعدا نماز جماعت بخونید، درسته این یا نه؟
بله، مثلا فرض بفرمایید که نزدیک خانه مسجدی هستش که نماز اول وقت نمیخونن و اعلام کردن که 1-2 ساعت بعد از افطار نماز جماعت خوانده میشه، اینجا به فتوای برخی از فقها مثل آقا، حضرت امام و خیلی از مراجع، اگه امر دایر بشه که شما نمازتون اول وقت بخوانید فرادا یا به تأخیر بیاندازید، حالا مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم، و نمازتون به جماعت بخوانید، اگه امر دایر مداره بین این دوتا امر باشه، دومی اولا هستش. یعنی انسان نمازشو فرادا نخونه، افطارشو بکنه که 1 ساعت دیگه انشالله مسجد مشرف بشه و به جماعت بخونه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن یکی از خب مبتلات روزه همین رسیدن گرد و غبار به حلقه. گفتن حالا اگر توی خونمون اسفند دود کنیم و اینها وارد حلقم بشه، بعضن دودش، اینجا روزه رو باطل میکنه یا نه؟
ببینید، شخصی که روزه داره قطعا عمدن این کارو نمیکنه، یعنی بخواد اسفند دود بکنه و دهانش رو جلوی اون دود بگیره و به حرق برسونه. لذا علل قاعده ام متن سوال به دست میاد که اسفند دود شده و بی اختیار این دود به حلق میرسه. اون نه بر روزه هیچ اشکالی نداره.
اشکال نداره. خیلی ممنون، متشکرم.
مضافم بر اینکه آقا یقومن مطلبی رو شاید برخی از مقلدین مرحوم امام هم این مطلب رو بشنون، اصلا طبق نظر مرحوم امام و کسی که مقلد مرحوم امام حسین رو توجه داشته باشن، مرحوم امام فقط دود سیگار رو به احتیاط واجب مبتل میدونست، دود غیر از سیگار رو اصلا مبتل نمیدانست. یعنی اگه کسی عمدن هم طبق عرض کردم طبق نظر مرحوم امام و مقلدین مراجع دیگه خودشون توجه داشته باشن، حتی طبق نظر مرحوم امام اگه کسی عمدن هم دهانش رو جلوی دود غیر سیگار بگیره و به حلقش برسونه اشکال نداره.
این برای کسانی که هنوز و هنوز مقلد امام هستن، اونایی که رجوع کردن که
حضرت امام هستن دیگه، بعد
اونایی که رجوع کردن که دیگه نمیتونن دوباره برگردن بگن
نه
که
نه خیلی دیگه بعد.
خیلی ممنون، متشکرم. گفتن از سالهای گذشته کفاره به گردنمون بوده و الان قراره کفاره رو پرداخت کنیم، آیا میتونیم به خانواده خودمون کفاره رو بدیم یا نه به فرزند خودمون بدیم؟
به واجب و نفقه نمیشه داد، یعنی به پدر و مادر و فرزندان نمیشه داد، به پدر بزرگ و مادر بزرگ نمیشه داد، اما به برادر و خواهری که شرایط گرفتن کفاره رو داشته باشه هیچ اشکالی نداره، چون برادر و خواهر واجب و نفقه نیستن.
یادم قبلا یه جور سوالی هم پرسیده بودن که حالا وقت نشد توی برنامه بپرسیم ما از کارشناس محترم احکام، و اون این که گفته بودن به داماد میشه این کفاره رو پرداخت کرد، حالا به دخترمون نه نمیدیم، آیا به دامادمون میشه اینو پرداخت کنیم یا نه؟ یا نوه‌هامون؟
به نوه‌هامون یا به داماد؟
هر دو تا، یعنی به نوه‌هامون از این جهت که برن واسه تحصیلشون، به داماد از این که خب فقیر نداره و نمیتونه توی این بازار اقتصادی تأمین کنه، ما بهش کمک کنیم.
بله، اون امور مالی که واجب هست مثل کفارات، زکات فطره، زکات خود مال، یا مثلا فرض بفرمایید مثل خمس از سهم صادق، اینها رو به واجب و نفقه نمیشه داد. کسی که نفقه شون به عهده انسان هست، از این امور واجب مالی که به گردن ما هستش اینا رو نمیتونی پرداخت بکنی. فقط به افرادی که واجب و نفقه نباشه عرض کردم، مثل داماد واجب و نفقه نیست. بنده اگر دامادی داشته باشم و اوضاع مالیش خوب نباشه و کسی هم نباشه که کمکش بکنه که از اون کمک ها انشالله از فقر، از درجه فقر بیرون بیاد، هیچ اشکالی نداره. من قرار بوده که 22.5 کیلوگرم گندم رو به عنوان کفاره که مثلا پارسال ماه مبارک نتونستم روزه بگیرم، اون کفاره بدم. این 22.5 کیلوگرم گندم رو تحویل دامادم بدم، ولو از این گندم دختر بندم استفاده میکنه. منتاش این گندم رو من به کی تحویل دادم؟ به دامادم که فقیره. این اشکال نداره،
پس از این جهت عیب نداره. بله. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی، آیا استفاده از عطر، شامپو، کرم یا روج لب و اینجور چیزا تو مبارک رمضان اشکال داره یا نه؟
نه، هیچ اشکال نداره. حتی عطر که برای نماز هم سفارش شده که انسان انشالله نمازشو با عطر بخونه، به جهت روزه اینها مضر به روزه نیست.
یعنی حتی مثلا روج لب میزنن اینا باعث نمیشه که وارد حلق بشه؟
نه، اگر وارد مطمئن باشه که وارد حلق نمیشه که اشکال نداره. از این جهت اگر جلوی نامحرم دیده میشه، خب از نامحرم باید بپوشونه، وگرنه به جهت روزه مضر به صحت روزه نیست.
خیلی ممنون، متشکرم. سوال بعدی این که گفته بودن که ما الان مثلا تو این فضای مجازی هستیم، بعضن تصاویری دیده میشه و باعث میشه که انسان تحریک بشه، آیا این تحریک شدن، چون عمدن هم داریم این کار انجام میدیم و میبینیم تصاویر رو، باعث میشه که روزمون باطل بشه یا نه؟
ببینید، اگر خدای نکرده این دیدن رو ادامه بده عمدن و خدای نکرده سبب انزال منی بشه، اون بله، اونجا هم قضا داره هم کفاره، چون میشه جنابت عمدی. اما اگر میبینه و مطمئنم هستش که منجر به انزال منی نمیشه، اگرچه کارش جایز نیست چون به قصد شهوت داره به تصاویر محرک نگاه میکنه، کار جایزی نیست و سبب کم شدن ثواب روزه ماه مبارک هم میشه، ولیکن اگر منجر به انزال منی نشه، این روزه رو باطل نمیکنه. ولو خدا نکرده آبهایی هم از انسان خارج بشه که منی نیست، اون آبی که قبل از منی آب شهوت خارج میشه، اون سبب بطلان روزه نمیشه. پس جواب مسئله این شد که اگر باعث انزال منی نشه و به قصد انزال منی هم این تصاویر دیده نشود، روزه صحیحه، ولیکن متاسفانه ثواب روزه کم خواهد شد.
اگر به همین نیت که فرمودید، به این نیت که نمیخواد تحریک بشه و قرار نیست محتلم بشه و حالا جنوب بشه، ولی خب وقتی دید و اتفاق براش افتاد، این روزش باطل میشه یا نه؟
اگر این نگاه رو ادامه بده، چون ببینید تحریک شدن که در آن واحد اتفاق نمیفته، این به اصطلاح مقوله به تشکیک ذره ذره این لذت زیاد میشه که منجر به انزال منی میشه خدای نکرده. اگر به حدی داره میرسه که این تشدید داره میشه و میدونه اگر ادامه بده این کار اتفاق افتاده، اینجا هم قضا داره و هم کفاره، چون دیگه عمدن میشه. ولیکن اگر سابقه نداشته، یعنی چی؟ یعنی این بنده خدا عادت به دیدن این تصاویر متاسفانه داره و مطمئنم هست که با دیدن این تصاویر انزال منی نخواهد شد، مطمئنم هست. این چنینم نیست که ذره ذره تشدید بشه و به مرحله‌ای برسه که بدانه اگه ادامه بده انزال منی میشه، ولیکن این دفعه حالا به هر دلیلی اتفاقاً انزال منی صورت گرفت، در این صورت روزه صحیحه، باطل نیست.
خیلی ممنون، متشکر، لطف کردید، تشریف آوردید و زحمت کشیدید. همچنین ممنون و متشکر از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو همراهی کردید. گفت روز پنجم فقط از پنجتن آل عبا میخواهم، روز پنجم فقط از پنجتن آل عبا میخواهم که گره از کنف زندگی نسل جوان بردارد.
سرافراز ولی بی تو سرافکن، وای بر این بندگی مرگ بر این زن. وای بر این بندگی مرگ بر این کلهت زنده شد بار خدا یا کرمی از یم اخلاص نمی که از شرر اجبریا آتش سوزنده شده سیل گناه برد مرا بحر بلا در این بحر خروشنده شدم خاک قدوم ولیم میسم داره علیم با نفس شیر خدا زنده و پاینده شدم.
میگن خدا خیلی دلش نازکه، خیلی خیلی زود راضی میشه. اصلا توی دعا کمیل میخونیم یا سریع از رضای کسی که خیلی سریع رضایت میدیم. الان دمدمای افطار، لحظات ناب بندگی، لحظات ناب عاشقی، بگیم آی خدا قربون اون دل نازت، همون جور که لذت عبادت رو به ما دادی لذت گناه هم از ما بگیر، بذار کیفش رو ببریم، بذار اصلا مال خودت باشیم، تمام شیش دنگ قلبمون به نام خودت باشه. اگه یادتون باشه پنجشنبه شب در خدمت استاد عزیزی بودیم که خیلی استفاده کردیم ازشون و مورد استقبال شما قرار گرفت و همون شب ازشون قول گرفتیم که یه شب دیگه در خدمتشون باشیم. امشب فرا رسیده اون لحظه ایه که قرار دوباره شاگردی کنیم در محضر استاد عزیزمون حاجی آسد حسین مؤمنی. حاجی آقا سلام علیکم، قبول بشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم ارنا طلعه الرشیده و القره الحمیده و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. عرض سلام و ادب و ارادت و احترام محضر شما همه مخاطبین عزیز. انشالله که طاعاتتون قبول، نماز روزهاتون قبول و انشالله که بهترین ها در این ماه رمضان برای همه شما عزیزان رقم بخوره. ببخشید دم افطار و زوار در رفته و منم از صبح هم جلسات متعدد بوده، جلسه نمیم بر جلسات کاری بوده، یه چند تا ضبط برنامه بوده، خیلی دیگه
از تون صدا مشخص
بله بی حس و حال هستم، ببخشید. امیدوارم انشالله افطاری این برنامه افطاری خوبی باشه تا ما انرژیمون برگرده. از قلب خدا و ناز خدا گفتید، ما هم عرض بکنیم از ناز خدا هم نیاز بکنید و هم اظهار ناز بکنید. در این شبها و روزهای بندگی وقت رو مختنم بشموریم، باب رحمت الهی بازه، تو خونه هامون سفره خدا پهن کرده، اعتماد کنیم به خدا، حسن ظن نسبت به خدا داشته باشیم. هر چه که میخواهیم این لحظات افطار از خدا بخواهیم، خدا رد نمی کنه بندش رو. ائمه علیهم السلام مظهر رأفت و رحمت واسعه الهی هستن. وقتی ائمه علیهم السلام رد نکنن، خدا به طریق اولا رد نمی کنه. نکتش این حسن ظن و سوء ظن نست. افراد به خدا خیلی سوء ظن دارن، یعنی میگن نمیشه، به اجابت نمیرسه، خدا ما رو ول کرده. در روایت در کتاب بابی باز شده اصلا، هم در اصول کافی هم در کتاب جهاد النفس وسائل شیعه، باب حسن ظن نسبت به خدا. یعنی اینقدر عبد سوء ظن نسبت به خدا پیدا میکنه که ائمه مستقلا اومدن راجع به این امر روایت بیان کردن. در روایت دارد من به اندازه یا ونم تو دل بندم هستم، چقدر به من ون و گمان داره، من به همون اندازه نسبت به اون هستم.
در واقع اینجا بحث اعتماد پیش میاد، چقدر به خدا اعتماد داریم دیگه.
ببینید حتی من میخوام بالاتر عرض بکنم، در کتاب جهاد و نفس وسائل شیعه روایت هست، میارن روز قیامت عبد گناهکار رو، ای بنده ما مگر نگفتم مرتکب این کارها بشو، چرا نشدی، خطا کردم، مگه نگفتم از این امور اجتناب کن، چرا نکردی؟ خطا کردم. تو میان سمت جهنم بره به امر خدا، آی ملائکه عذاب ببرید سمت جهنم، فقط برمیگرده میگه خدای گمان من نسبت به تو این نبود که داری با من میکنی. ملائکه برش گردونید، ای عبد من گمان تو نسبت به من چی بود؟ عرضه میدارد گمان من نسبت به تو احسن گمان بود، ظن من نسبت به تو احسن ظن بود. بعضی از ملائکه میگن خدایا این داره دروغ میگه ها، این نیست تو دلش. خدا میگه حتی این دروغش رو ازش میپذیرم، حتی با این ادبیات صحبت بکن، نیست تو دروغ نیست، ما مثال داریم عرض میکنیم بعدن استفاده سوء استفاده نشه، ولی اون حالتی که در فرد وجود میاد در مقابل ذات اقدس الا دیگه نمیتواند مرتکب کذب بشود، اصلا نمیتونه. لذا اونجا از سر صدق میگه خدای گمان من نسبت به تو این نبود که با من میکنی. اومد خدمت معصوم میخواست قیافه بگیری که ما شعر بلدیم بگیم، گفت لیس العجب ممن هلک کیف هلک، ان العجب ممن نجا کیف. تعجب نیست اگر کسی به هلاکت برسه، تعجب در اینه کسی با گناه زیاد به هلاکت نرسه. امام معصوم علیه السلام جواب میده اما انا اقول لیس العجب ممن نجا کیف نجا، ان العجب ممن هلک کیف هلک مع سعه رحمت الله. تعجب در اینه اگر کسی به هلاکت بیفته با این رحمت واسعی که در خدا سراغ داریم، به کسی هم ربطی نداره، خدا میدونه اون بنده هاش، من که تو دل بنده خدا نیستم. خدا چرا اینو اینجوری کردی؟ خدا میبره بعضی ها رو و معلومه به درون نگاه میکنه، ما درون را بنگریم و حال را نهی برون را بنگریم و قال را. مقدمه سلام احوالپرسی طول کشید نه؟
سلامت شد. آجا جلسه قبلی شما فرمودید که قراره به مقام رضایت برسیم و اصلا اصل و اساس، من این کلیپ شما پخش شده بود که فرمودید مزمارن لخلقه، اصلا میدان مسابقه است اینجا و این ما قراره که بندگی کنیم. داشتم اون کامنت ها و نظرات رو میخوندم، بعضی ها میگفتن انتقاد کرده بودن از این جهت که چرا پس شما، حالا شما که منظور بعضی از روحانیون، چرا گفتن که اصلا آقا اصل و اساس روزه اینه که شما فقط طعم فقر رو بچشید، وقتی ما بالاتر از اینو داریم میشنویم تو روایات هست مقام رضایت، چرا شما اینقدر پایینش میارید؟ یعنی انگار تازه شنیده بودن این مقام رضایت رو. اینو واسه ما بیشتر توضیح میفرمایید؟
عرضم به محضرتون که من رد میکنم این مطلبی که این عزیزمون گفتن که ما اینو شنیدیم و موارد دیگر رو نشنیدیم. مکرم من از بچگی این روایت رو شنیدم از امام حسن مجتبی علیه السلام. توجه میفرمایید؟ اگر شما نشنیدید نگید نگفتن. به این بزرگوار عرض میکنم اگر شما نشنیدید نگید چرا آقایون گفتن، خوبم گفتن، از اولم گفتن. این روایت امام حسن مجتبی علیه السلام اصلا بر زبانه، اینقدر واضحه. به رضایت الهی آدم میرسه، میدان مسابقه است. بعضی تو این میدان مسابقه ترجیح میدن یه گوشه بشینن به خدا کجدهنی بکنن، بعضی هم نه ترجیح میدن سبقت بگیرن از هم دیگه، شبا کمتر میخوابن، روزها به عبادت مشغول هستن، کارهای روزمره‌ای که در سایر ماه انجام میدادن این کارها رو به حد اقل میرسونن. توجه میفرمایید؟ دنبال چی هستن؟ دنبال رضایت الهی. نمیدونم گفتم دفعه قبل خدمتتون یا نه، حالا تکرارش ضرری نداره. ورزشکاره به خود من زنگ زد، گفتم خدمتتون ورزشکاره به خود من زنگ زد گفت آقا من قرارداد دارم با باشگاه. گفتم برو قرارداد تو اصلاح کن، بگو در طول سال اگر 12 ماه ما داریم 11 ماهش من برای باشگاه هستم، یک ماهش برای خدا. حاجا اخراجم میکنن. گفتم این کارو انجام بده، به خدا اعتماد کن و توی میدان مسابقه عقب نیفت. روزم و من تو مارمزون باید بگیرم، نمیتونم تمرین میام منتها بعد از افطار، نه قبل از افطار. تمرینی که میخواد منو به سمت نافرمانی خدا سوق بده، این تمرین میخواد منو قهرمان بکنه. این چه قهرمانیه؟ این آدم اتفاقا زمین خورده است. قهرمان کیه؟ قهرمان کسی که بتونه بر در جهاد اول، جهاد اکبر، جهاد اصغر، جهاد کبیر، بتونه در این سه جهاد پیروز بشه. جهاد اکبر هم جهاد مبارزه با نفسه. طرف بخواد یه گوی بسیار سنگین و بلند کنه، بهش میگن آقا مرد آهنین. توجه میفرمایید؟ بعد در مقابل یک معصیت و گناه دست و بالش بلرزه، این مرد پنبه‌ای هم نیست چه برسه مرد آهنی. توجه میفرمایید؟ مرد آهنی کی؟ اونه که در مقابل عظمت الهی تعظیم میکنه امر الهی. و اتفاقا این آقای ورزشکار به من زنگ زد بعدن، گفت وقتی این حالت رو در من دیدن، دیدم با صداقت دارم حرفمو میزنم، قبول کردن و به من تنها تو اون مجموعه اجازه دادن تمرینامو بعد از افطار بیام انجام بدم. میرفتم اونجا، از یه ساعت دو ساعت قبل از افطار شروع میکردم به تمرین، افطارم رو میخوردم، تمرین های سختم میمون برا بعدش. مقام رضایت الهی، اصلا همه این رو بذاریم کنار، بحث نمیدونم فقرا و گرسنگی و همه این رو بذاریم کنار، آیا این روزه رو خدا به ما امر کرده یا نکرده؟
بله.
از اینکه شما اینجوری با حرارت منو تحویل میگیری تشکر
میکنم.
البته روزه داری اثر گذاشته.
ما مثل شما روزه ایم آجا.
عرضم به خدمتتون که آیا این روزه رو خدا در کتابش گفته کتب علیکم الصیام یا نگفته؟ و آیا این امر الهی هست یا نیست؟ و آیا خدا خودش خوشحال میشه اگر ما با او وارد اطاعت امرش بشیم یا نه؟ اصلا ثواب اینا رو بذارید کنار. روزه باعث میشه ما به خدا نزدیک بشیم. حجاب ها از بین ما و خدا برداشته بشه.
آقا من یه نکته کوچیک بگم، پشمندش میخوام یه سوال مطرح کنم. این فرموده شما منو یاد اون خاطره افتاد که از اون وزن بردار پرسیدن که خب شما قهرمانی، خیلی هم وزنهای سنگین رو بلند کردی. گفت نه، قهرمان اون کسیه که صبح بتونه اون لحافت از روش بندازه کنار و نماز بخونه، دو رکعت نماز بخونه. حالا سوال من اینه که شما فرمودید خب میدان بندگی مسابقه است دیگه، اینجا عبادت یعنی چی؟ یعنی همین روزه گرفتن، همین نماز خوندن، اصلا عبادت اینه همین یا نه خیلی فراتر از این هاست؟ یعنی طرف الان ما میبینیم پیشونیش پینه بسته، تسبیح به دسته، و از اون طرف هم خب داره چند تا گناه هم انجام میده، حق الناس ارباب رجوعش رو تحویل نمیگیره. عبادت یعنی چی اصلا؟
ببینید ما یه مجموعه ای داریم، این مجموعه رو باید در نظر گرفت. نمیتونیم بگیم این هست و اون یکی نیست. توجه میفرمایید، طرف میاد میگه آقا من به سگ رسیدگی میکنم. ما کم آدم نیازمند داریم، خب چرا به اون آدم نیازمندا نمیرید رسیدگی بکنید؟ به سگ هم رسیدگی بکنید. اونایی که میگن سگ نمیدونم خوب است و سگ نجس نیست، اونی که گفته، ببینید اول کسی که در این عالم در تاریخ بشر یاد میکنن که حرمت حیوان رو نگه میداشته ائمه ما علیهم السلام هستن. حرمت حیوان رو نگه میداشتن، اگر حیوانی در مقابلش بوده خودش چیزی میخورده به اون حیوان هم میداده. چقدر دستورات ما راجع به حرمت حیوان ها بالاست، چقدر بالاست، و تا آدم روایاتو نبینه متوجهش نمیشه چقدر ما داریم از این امور. ببینید یه مجموعه است، مجموعه رو باید در نظر گرفت. اینی که طرف نماز نخونه بگه من فلان کار خیر رو انجام میدم قبول نیست، این که فلان کار خیر رو انجام بده بگه من نماز نمیخونم اینم قبول نیست. دین ما مجموع من حیث المجموع، قرآن هم میگه. بعضی ها به قسمتی اخذ میکنن و میگیرن، قسمتی رو رها میکنن. از این جهت که میشه میگه خدمت به مردم، خدمت به دیگران، میبینی در ابتدایی ترین مسائل دینیشون اینها مشکل دارن. لذا مجموع رو باید در نظر گرفت. عبادت هم که ما میگیم مقصود نیست که شب تا صبح عبادت، صبح تا شب عبادت، نه خیر. اون تکالیفی که خدا ازمون خواسته، و جالب اینجاست اون تکالیفی که هم خدا از ما خواسته همش به نفع ماست، چیزی به نفع خدا نیست. ما با انجام واجبات و ترک محرمات بر خداوندی خدا چیزی افزوده نمیشود. اگر ما گناه انجام بدیم و معاصی رو انجام بدیم و عمل خیر رو انجام ندیم و واجباتمون رو انجام ندیم، چیزی از خداوندی خدا کم نمیشه. اون این که این وسط چیز گیرش میاد و اون که چیز از دست میده خودمم، از رهگذر انجام واجبات و ترک محرمات خودم چیز گیرم میاد، و از اون جهت که اگر ترک بکنم، معصیت رو ارتکاب بکنم، امر الهی رو ترک بکنم، خودم ضرر میکنم. یادمون رو دین یه مجموعه است. اگر ما میگیم نماز اول وقت تو این دین اخلاق خوشم هست، آقا بیان اینجوری داد بیداد بکنم، ما چقدر بیرحمیم، ما چقدر فلانیم، آقا دین مجموعه، دین شناس نیستن، یعنی حداقل های دین رو نخوندن، یه کتاب دینی رو نگرفتن دستشون ببینن وزنش چقدره. اگر رحمت و رعفت واسعه اله، آخه یکی از این آقایون خیلی تو این فضا شروع کاری میکرد، بعد میگفت اسوار ملا صدرا، دوستی داشتیم ایشون استاد در امر فلسفه است، میگفت خدا وکیلی تا حالا اسوار دستت گرفتی ببینی وزنش چقدره که از اسوار میای مایه میذاری؟ شما رحمت واسعه همه اینا رو در چی میبینی؟ در دین میبینی. مونتا دینی مجموعه است. شما اگر دین رو میخوای ببینی نباید بیای من رو ببینی، باید بری کیو ببینی؟ ائمه علیهم السلام رو ببینی. و پس از ائمه کیو ببینی؟ علما، بزرگان. میان در مقابل طرف سر پسرش از بدن جدا میکنن، ولی دست از اون توجه و تهجدش رها بر نمیداره و اون رو رها نمیکنه. یکی از علما حیه ایشون، نمیدونم حالا چقدر من میتونم اسمشون رو بگم نگم، حالا شاید خودشون راضی نباشه، یه آقایی با پدرشون تصادف میکنه، یه آقایی با پدرشون تصادف میکنه، پدر از دنیا میره. خب اون آقا رو میگیرن به عنوان بالاخره کسی که قتل غیر عمد کرده، در کلانتری هست. ایشون هم میان که پدر رو میبرن بیمارستان، بعد که حالا تو کما و یه روز ظاهرا میمونن، بعد میمیره. قسل پدر انجام میدن، کفن پدر رو انجام میدن، پدر رو منتقل میکنن به حرم سیدالکریم برای مراسم و دفن. به ایشون میگن که اون آقا توی زندانه، میره تو زندان، میره تو کلانتری، رضایت نامه رو امضا میکنه، رضایت میدهد و بعد میاد به تشییع پدر میرسه. توجه میفهمید؟ ما اینو داریم. دین یه مجموعه است. آیت الله العظمى مرعشی نجفی، من خودم این مطلب رو از رئیس دفترشون خدا رحمت کنه مرحوم آقای مدرسی شنیدم. آقای مدرسی میگفتش که شبها و بعضا شبهای رمضان خود آقا تاکسی و پره برنج میکرد، میرفت یه منطقه محروم تای نیروگاه قم، تو خونه نیازمندا شخصا با یه لباس پاکستانی، لباس پاکستانی تنشون میکرد، تغییر چهره میداد، کلا میذاش که کسی نشناسه، میرفتن اونجا و اینا رو تقسیم میکردن. دین یه مجموعه است. فقط این قسمت رو نگیم آقا نماز بخونیم، روزه بگیریم، فلان به هم نخیر. دین مجموعه است. اگر بایدها و نبایدهایی داریم همه رو باید بگیریم، یه در رو بگیریم، یه قسمت رو بگیریم، یه قسمت دیگر رو ترک بکنیم. این به سخره گرفتن دین هستش.
خیلی ممنون، متشکرم، خیلی زیبا فرمودید. اصلا اساس و اصل بندگی خدا همینه، اینه که ما از خواب غفلت بیدار بشیم. لذا توی دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان میخونیم و نبهنی فیه عن نومت الغافلین. فرمودن میدان مسابقه است، اگه من راه نیفتادم و توی این مسابقه شرکت نکردم، مقصر منم، چیزی از خدای خدا کم نمیشه. انشاءالله جز کسانی باشیم که پیشتاز باشیم در این میدان، جز کسانی باشیم که هرچه زودتر به مقام قرب الهی برسیم. یه بخشی ببینیم، برمیگردیم، با شما همراه خواهیم بود.
ربي غفران الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني قل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني إيسا بحيب موجة ذنوبي رب غفران يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعدك اسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني يلي اقرب لي مني ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يل تركت ما تركني يلي أقرأ لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا
لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجائي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنه قبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني
دعای روز پنجمه میخونیم اللهم اجعلنی فیه من المستغفرین و اجعلنی فیه من عبادک الصالحین القانتین. خدایا ما را جز بندگانی قرار بده که جز بندگان صالح تو باشیم. حاجه ها فرمودن میدان مسابقه، بعضیا تو این میدان مسابقه سری میرن، سرعتشون بالاست، و ماهایی که یکم بارمون سنگینه، یکم گناهانمون بیشتره جا میمونیم. شهید مدافع حرم در خدمتشون هستیم، کسی که دعا میکنیم و آرزو داریم که اگر الان اسمشون برده میشه، ایشون هم در پیشگاه خدا و ابا عبدالله هم اسم ما رو ببرن، نام ما رو یاد کنن. اونجا جانباز جنگ تحمیلی بود اما آروم ننشست. سال 72 شد، گفتن آقا تو بوسنی دارن مسلمونا رو شکنجه میدن، اذیت میکنن. گفت پس میرم ثبت نام کنم، منم برم اونجا. اما قسمت نشد. داعش اومد. گفت الان حرم حضرت زینب در خطره. من باید برم و دفاع کنم. الان افتخار داریم با همسر شهید سلیم سالاری یا شهید امیر افتخاری صحبت کنیم، گفتگو کنیم. حاج خانم سلام علیکم، قبول باشه تعاد عبادتتون.
ممنون، سلامت باشه. منم سلام عرض میکنم به همه شما، به همه دوستان. ممنون از اینکه ما رو دعوت کردید.
خواهش میکنم، افتخاره برای ما.
خواهش میکنم
از اینکه شما قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید. حاج خانم از شهیدتون بگید، همسر شهید هستید، شما عمری باهاش زندگی کردید. توی داشتم حالا زندگی نامش میخوندم که خب جانباز جنگ تحمیلی هم بودن. اولا بگید که متولد کجا هستن شهید، و بعد حالا ادامه داستان رو بریم جلوتر.
بله، شهید متولد عراق بودن، تا سال 58 توی عراق زندگی میکردن همراه خانواده، و به طبع اخراجی که صدام فارسی زبان ها رو از عراق کردن، ایشون هم همراه خانواده، هم به خاطر اینکه هم خانوادهشون خانواده پدری فعالیت سیاسی داشتن، زندان رفته بودن توی توسط حزب بعث، اینا اخراج میشن سال 58 ایران میان، بعد مقیم مشهد میشن، بعد اونجا پدرشون سال 60 تصادف میکنه، فوت میکنه، به رحمت خدا میرن. بعد میان قم با خانواده همراه برادر عمه و عموهاشون قم مقیم میشن. بعد اونجا بحث جنگ و دفاع مقدس پیش میاد که به طبع حالا فعالیت سیاسی خانوادهشون داشتن و بالاخره از شاید ضربه هم دیده بودن، فعالیت هایی هم که داشتن، وارد جنگ میشن و
مجروح هم میشن،
مجروح میشن. بعد انگار دو سه سال توی جبهه ها بودن و هم این که به خاطر که هم مجروح میشن، هم این که فکر کنم خانوادهشون هم دیگه به معالم بگم مانع یا
تحرانی داشتم بالاخره.
بله دیگه جنگ نمیرم، ولی فعالیت هاشون با بسیج و پایگاه بسیج همچنان باقی میمونه تا سال بعدن که مسئله ازدواج پیش میاد.
خیلی ممنون، متشکرم. حاج آقا شما فرمودید میدان بندگی میدان مسابقه طاعت الهی. خب وقتی نگاه میکنیم، خب عکس شهیدم هست، نگاه میکنیم میبینیم اینا خیلی با سرعت بیشتری رفتن. مقام شهادت چقدر بالایه؟ چقدر میشه ما بهش قبطه بخوریم بگیم که ای کاش ما این بعضی آخه الان دارم میدونم بگم بریم سوریه، بعضی ها نه، این چجوریه؟ توضیح بفرمایید.
وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم، همچنین روایات، مقام شهید و شهادت مقام تأثر و تأسف نیست، بلکه مقام حسرت و قبطه است. وقتی پیامبر عظیم‌الشأن اسلام به امیرالمؤمنین فرمود تو این جنگ تو کشته نمیشی، امیرالمؤمنین گریه کرد و عرض کرد یعنی مرگ من به شهادت رقم نمیخوره؟ حضرت فرمودن چرا تو این جنگ تو به شهادت نمیرسی؟ در دعاهایی که از امام سجاد علیه السلام به ما رسیده، از خدا مسئلت میکنیم رسیدن به این منازل شهدا رو که مرگ ما به شهادت رقم بخوره. ائمه معصومین علیهم السلام چنین بودن. به آیات قرآن مراجعه میکنیم، مقام حی حقیقی برای شهداست، اونهایی که در این وادی سبقت گرفتن از همدیگه و عند ربهم یرزقونن، اینها حقیقتا نمردن، اینا زندن، اینا عند ملک المقتدر هستن. ما محضر خانواده شهیدی هستیم که دارای 3 فرزند هستن. حالا یه فرزندشون زمانی که پدر به شهادت میرسه در سن حدود 5.5 سالگی زیر 6 سالگیه. چه اتفاقی در دل یک فرد محقق میشه و به وقوع میپیونده است که دست از تمام تعلقات مباح و مشروع حتی میکشه و میره فقط دل رو به صاحب دل میده؟ واقعا چه اتفاقی میفته؟ چه وضعیتی در دل فرد حاکم میشه؟ در یک روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا نقل میکنن که قلوب رو تقسیم میکنه، قلبون مشغولون به دنیا، یه قلبی فقط اهتمام به دنیا داره، اصلا کاری با قیامت و اعتقادی به قیامت و قبر و اینها اصلا نداره. خب جز گرفتاری، جز دردسر، جز استراب و استرس، رهاورد چنین اندیشه و تفکری نیست. دوم، قلبون مشغولون بالعقبا، یه قلبی فقط مشغول آخرته، میفهمد درجات بالایی بهش داده میشه. اما سوم که این شهدا تو این سومی هستن، قلبون مشغولون بالمولا، یه قلبی فقط مشغول مولاست. فلح و دنیا والعقبا، هم دنیا داره هم آخرت داره، والمولا، مولا رو هم داره،
خدا نصیبم میکنه،
ستا رو داره. شهدا به این جایگاه رسیدن، مقام حی حقیقی واقعا مال شهداست. من تو بهشت معصومه قم شهدای قمنامو که دفن کرده بودن رفتم اونجا، برای خودم یه قبر خریدم، بعدن شهدای مدافع حرم رو هم آوردم. بعد هر از چنگای من میرم سر قبر خودم، میشینم فاتحه میخونم، یه وقت رو میرم سر قبر این شهدای مدافع حرم قدم میزنم. روز 15 رجب بود، اینو با تمام وجودم عرض میکنم، نه در مقابل رسانه که روز قیامت باید جواب بدیم، خدا میدونه جواب لحظه به لحظه نفس کشیدن این بچه ها و خانواده شهدا رو ماها نمیتونیم بدیم. داشتم قدم میزدم، بعد یک نقاشی نظر منو به خودش جلب کرد. واقعا اگر میدونستم این نقاشی رو میآوردم. یه نقاشی نظر منو به خودش جلب کرد. رفتم نشستم سر قبل این شهید مدافع حرم، دیدم که نقاشی دختر شهیده، دختر همون شهیدی که من بالا سر قبلش بودم، نوشته بود بابایی میخواستم روز پدر برات هدیه بخرم، اما کجا بیارم بهت بدم؟ نقاشی که میدونستم تو نقاشی و دوست داری برات کشیدم. بعد زیرش هم نوشته، این نقاشی اصل نقاشی رو چسبونده بود به قاب عکس باباش. نقاشی فکر میکنه چی بود؟ یه پدر داره دخترش رو بغل میکنه. ما لحظه به لحظه اینها رو نمیتونیم جواب بدیم. این چنین نبود که دلبسته به خانواده نباشن، عاشق خانواده نباشن، عاشق خانواده بودن، ولی به معنای اتم و اکمل اینها شدن مجاهد فی سبیل الله. امام حسین علیه السلام چرا زن و بچه و اهل و عیالش رو در اون وانفسا چرا رها کرد؟ چرا ابی عبدالله علیه السلام بر نداشت یه جوری زن و بچه رو برگردونه؟ زمانی که امام حسین علیه السلام در وداع آخر، میخوام بگم این شهدا تربیت شده مکتب ابی عبدالله علیه السلام هستن، تعلق دارن، دلبسته دارن، دلبستگی دارن، اما یه عهد و پیمانی ماوراء اینها دارن. امام حسین علیه السلام به اهل و عیال رو کرد و فرمود استعدوا للبلا، خودتون رو آماده کنید برای بلا، ولی بدونید خدا حافظتونه، خدا ناصرتونه و به زودی شما رو از چنگال اینها نجات میده و مبادا چیزی بر زبان جاری کنید که از شأن و منزلتتون کم بکنه. من جمله حضرت آقا رو اجازه بدید عرض بکنم. مقام معظم رهبری فرمودند که اجر و پاداش خانواده شهدا، همسر شهید، پدر و مادر شهید، اگر به همون میزان شهید نمون نمیتونیم بگیم کمتره. اونا اگر تونستن در این مجاهده یه جهاد اکبر و جهاد اصغر و جهاد کبیر موفق بشن، زحماتی بودی که خانواده ها کشیدن، صبر و تحملی بودی که اینها کردن و واقعا اجر و ثوابشون خیلی بالاست. من میخوام کمتر صحبت بکنم از خانواده شهید، بیشتر بشنویم راجع به این شهید و اخلاقیاتشون هر جوری که صلاح میدونه.
حاج خانم یه سوال. خب حاجای مؤمنی خیلی زیبا فرمودن از اون لحظه وداع و لحظه‌ای که بالاخره قراره جدا بشن امام حسین از حضرت زینب. شهید سالاری به شما چی فرمودن وقتی می‌خواستن برن سوریه؟ چجوری شما رو قانع کردند و چی گفتن برای چی می‌خواستن برن اصلا؟
طبق فرمایشات حاج آقا، اون چی که شهیدای ما رو متمایز میکنه از بقیه آدم‌های معمولی همین دلبستگی نداشتن به دنیا و تعلقات اون هستش و همینطور عشق به عقیده و همینطور که فهمیدن عشق به مولا و به امام و به عقیده‌ای که داشتن، شاید اون چیزا اینقدر براشون پررنگ‌تر بوده که این چیزا رو همه تعلقات دنیا رو تحت شعاع قرار داده، اونها رو اصلا دیگه نمی‌دیده. شاید بچه 5.5 سالش رو نمی‌دیده، خانواده‌اش رو نمی‌دیده. اون چیزی که مهم، اون چیزی که براشون خیلی مهم بوده همون عقیده‌شون بوده، که فکر نکنم که توی این دوره زمانی که همه غرق توی دنیا و تعلقات اونها شدن، اینا رو در نظر گرفتن که متمایز شدن از بقیه. خیلی این جنگ بود، بقیه بودن ولی خیلی ها موندن، خیلی ها رفتن. من فکر میکنم همین نداشتن تعلق خاطر به دنیا و وابستگی هاش هست.
سوالی بکنم، خیلی ببخشید باش خانم، خیلی ها تصور میکنن این عزیزانی که گذاشتن رفتن نسبت به خانواده عشق نمیورزیدن، محبتی نداشتن. خواهش میکنم از این حس عاطفی این پدر با توجه به اینکه دو دختر یک پسر داشت، پسرها هم بالاخره پسر بزرگ شده، عرضم به خدمتون که در زمانیه که اوج نیاز یک جوان به پدر هست، اوج نیاز یک نوجوان دختر به پدر، اوج نیاز عاطفی و احساسی یک دختر کودک، از زمانی که تو منزل بودن چجوری بودن؟ واقعا از جهت احساس عاطفی با بچه ها ارتباط میگرفتن؟ با خود شما اظهار محبت و اظهار عشق نسبت به شما میکردن که شما اینقدر مجاهده کردید، 3 بچه رو تربیت کردید، ایشون بتونه در جبهه ها حضور پیدا بکنه و بتونه تو عرصه های مختلف، از این حس عاطفی چه با خودتون چه با فرزندان محبت بفرمایید یه مقداری از شهید برام بگید، ممنون میشم. ببخشید من عذر میخوام ازتون.
الان اگر من مثلا تعریف کنم شاید خانواده‌اش گفته باشه، همسرش، ولی به گفته تمام فامیل، اونهایی که میشناختن ما رو از نزدیک، همه عقیده‌شون بر اینه که شهید سلیم سالاری یک پدر نمونه بود به تمام معنا. از با تمام خستگی‌ها، با تمام مثلا از سر کار می اومدن، همه اونا رو یک چیز می‌کردن، همه با اون خستگی‌ها اینا، ولی هم مقامشون اون بود که مثلا رفاه خانواده رو، محیط امنی برای خانواده ایجاد کنن، یا از هر نظر که بگی این سعی و تلاششون این بود که همچه محیط رو فراهم کنن.
خود شما با محبت برخورد میکردن؟ بله. با خود شما از جهت عاطفی حتی اونجا که بودن تماسی میگرفتن و اینها؟
به همه غم همه دوستان و اونایی که ما رو از نزدیک میشناختن دیگه، همه میدونن که ما خانوادهمون خیلی صمیمی و نزدیک و خیلی چیز بود. در اون ور که ماموریت هم میرفتن که سوریه بودن که تا اونجایی که براشون امکان داشت همیشه در تماس بودن، صحبت میکردن از وضع اونجا، جنگ، جبهه.
اینو حالا ما فهمیدن تماس میگرفتن. ما یه فیلمی داریم اینو پخش کنیم ببینیم اوصاف اونجا چطور بوده و چجور تعریف میکردن از سوریه. یعنی اگه ما باشیم و این صوتو فقط بشنیم میگم فقط بخور بخور بودن اونجا تو سوریه. حالا ببینیم این صحبت‌ها و این عکس العمل خود شهید. یه لحظه این کلیپو ببینیم برمیگردیم ان شاء الله با شما همراه خواهیم بود.
این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خودسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
الو آقا چطوری؟ چی هر وقت زنگ میزنم که اینجوری کرده اونجوری کرده؟ نه بابا اینقدر جای ما راحت و خوبه، هیچ خبرم نیست، امنه. یک ساختمان هستیم، بچه ها هستن، طبقه بالا طبقه پایین، جای ما خوبه، خیلی راحتیم، غذاهای رنگ بارن. آره اینجوری؟ نه بابا هیچ خطرم نداره. داشته شمیه ایزارم؟ آها نمیدنم فعلا اینجا آرومه. نه اینجا خبری نیست، ما یک شهر خیلی دور است، ما اصلا داشته وجود نداره. همون دمشق، آره منطقه جرمن ها، منطقه سیاحتیه.
سوسیم به روی حرارت سوسیم، بی بی دو عالم ما همه واسه تو سوسیم، دور حرمت میگردن تموم گلای پرپر، یکی میشه واسط قاسم، یکی میشه واسط اکبر. ما آماده ایساری منتظر امر رهبر، منتظر امر رهبر. کنار زینب و رقیه این صدا میپیچه تو حرم، ندای این دعا ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح بیا، ابا صالح.
یه بار همه با هم بخونن
ابا صالح بیا.
ما را مدافعان حرم آفریدند. خب وقتمون داره کم کم به پایان میرسه، بریم سر نکات اصلی. شهیدی بوده که 10 ماه پیکرش رو تو سوریه جا گذاشته و بعد اومده. حاجی ما توی عاشورا که نگاه میکنیم، این فاصله 40 روزه 40 چقدر سخته واسه عزیز زینب. نمیخوام اصلا مقایسه کنم، ولی نگاه کنیم دختران این شهید، بچه های این شهید، همسر این شهید، 10 ماه نمیدونن این عزیزشون شهید شده، شهید نشده، دست داعشی افتاده. اگه دست داعشی افتاده که خیلی اوضاع بده، خیلی خرابه، که شاید آرزو کنن کاش شهید میشد و دست داعشی ها نمیافتاد. این توی روایات چجوری این جمع میشه، این دلتنگی رو میشه اینو درستش کرد؟
عرضم به خدمتون که من از همسر شهید سوال میکنم که آج خانم وقتی بدن شهید آوردن قابل شناسایی بود؟ قابل شناسایی نبودش. بله. عرضم به محضرتون که ولی در هر صورت از یک نشانه، از یک عضوی، از یک چیزی یا نهایتا آزمایش فهمیدن. ولی یه چند ماهی گذشته از شهادت شهید و بدن مثلا نیمه متلاشی شهید رو آوردن که شاید قابل تشخیص هم نبوده. ولی قطعا من نمیخوام فضا بره به سمت روزه و اینها، چون شما گفتی برای التیام قلب خانواده شهید عرض میکنم شاهد شهادت عزیزشون نبودن، بعد چند ماه گذشته بدن عزیزشون آوردن، حالا یا با نشانه یا با آزمایش فهمیدن که این بدن متعلق به این شهید بزرگوار هست. اما سید الشهدا علیه السلام چند ساعت بعد از شهادت، شاید به ساعت هم نکشیده باشه، عقیلة العرب سلام الله علیها آمدند و این جمله رو گفتن انت اخی. اون موقع قابل شناسایی نبود، اون موقع نمیشناخت. در ظرف زمانی کوتاه، مگر از روز عاشورا تا پنجم صفر چقدره؟ کمتر از یک ماه، بفرمایید یک ماه. یک ماه گذشته سر مطهر سید الشهدا علیه السلام رو در مقابل رقیه دختر گذاشتن. اول که اصلا منتقل نشد صدا زد ما هازا، اما این چیه؟ بعد تو یه گزارش هست صدا زد ما هازا رأس، این سر بریده یکیه. سر بریده برای یه دختر قابل تشخیص نباشه. انقدر میدانیم که اگر تا الان واسطه بین خانواده و خدا پدر بود، از الان به بعد واسطه کلن برداشته شده، خود خدا هوای خانواده رو داره و این چنین هست. این مقام مقام بسیار رفیعی است، خود حضرات معصومین علیهم السلام عنایت دارند. مگه میشه زینب کبرایی که شهدا برای دفاع از حرم ناموس حسین همه ی وجودشون رو گذاشتن، مگه میشه امام حسین نگاه به زندگیشون نکنه؟ و خدا کنه قدردان باشیم و شاکر این نعمت باشیم، و ما خدا کنه قدردان لحظه به لحظه زحمات این شهدا و خانواده شهدا باشیم
ان شاء الله. حاج خانم، وقتی خب جنازه این مطهر این شهید رو آوردن، من میخوام ببینم عکس العمل بچه‌ها چی بود؟ یعنی فهمیدن این تابوت، تابوت پدر بعد از ماها برگشته. میخوام ببینم عکس العملشون چی بود، چیکار میکردند؟
از اونجایی که هر اتفاق میفته هیچ وقت بی حکمت نیست، حتما خداوند صلاح و حکمتی رو درشون نهاده. البته من فکر میکنم اینطور باشه، من به تعبیر خودم اینو میگم که حتی مفقودی مثلا همسرم بی حکمت نبود. ما از اونجایی که بچه‌ها خیلی خیلی علاقه زیاد داشتن، محبت الفت خیلی بینشون زیاد بود، همین مفقودی من به نظر خودم، یا شاید خدا ما رو اونقدر درمون تحمل شاید ندیده بوده که یک دفعه این خبر به ما داده باشه، شاید همین، من خودم اینطور حس میکنم. حالا نمیدونم شاید این صحیح هست یا صحیح نیست، من گفتم این مفقودی شاید ما رو برای جریان شهادت داشته آماده میکرده که یواش یواش ما با همین مفقود، با همین خبر مفقودی حالا تا چند ماه کلنجار میرفتیم و اینطور آماده میشدیم که شهادت همسرم اون رو مثلا قبول کنم. شاید اونقدر من خود، شاید ما رو اونطور، من فکر میکنم اینطور باشه، حالا نمیدونم، خیلی خیلی الفت و محبت بین، وابستگی خیلی زیاد بود بین بچه‌ها و همسر، من به نظرم اینطور میاد، حالا نمیدونم. تا اینکه بعد از 10 ماه و 18 روز خبر، البته توی این فاصله که بگم خیلی سخت گذشت، خیلی خیلی سخت گذشت، هر روز حرفا اخبار زد و نقیض داده میشد. یه گروه میگفتن هستن تو یک منطقه، نمیتونن تماس، بعدش که مدت طولانی تر شد گفتن ممکنه اسیر شده باشه، بازم طولانی تر، تا اینکه دیگه با آزمایش دی ان ای اینا همه این که انجام شد اینا، دیگه قطعی خبر شهادتش رو به ما رسوندن. اینا
این بلا تکلیفی خیلی بده. من هرچی حاج خانم میگن باز دوره میفتم یاد اون عاشورا، اون لحظه ای که امام حسین بالاخره نمیدونست این بچه کوچیکو ببره دفنش کنه، بیاد بده به مادرش، نده. خیلی حالا این مردد بود که این بلا تکلیفی از همه بدتره که نمیدونن شهیدشون، عزیزشون کجاست. اینو خیلی اگه میشه جزئی تر بیان کنید، اون لحظه ای که خبر شهادت رو آوردن، من میخوام واکنش این دخترها ببینم چی بوده.
واکنششون خیلی سخت و میگم خیلی سخت، خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، ولی بازم با همین سختی دیگه باید تسلیم رضای خدا بود. شاید اینطور خدا بهتر میدیده.
انشاءالله که خدا بهتون صبر بده و مطمئنن عوضش رو گرفتین از خدا. اما سوال آخر منو بپرسم بعدش هم حاجای مؤمنی، خب خیلی ها طعنه میزنن، میگن برای پول رفتن اینا، و این طعنه زدن ها باز دوباره یادم افتاد یاد اون جمله امام حسین علیه السلام که اگر دین ندارید آزاده باشید، تا وقتی من زنده ام جسارت نکنید. خیلی ها طعنه میزنن، میگن خب اینا به خاطر پول رفتن، با این طعنه ها چطور کنار میایین؟ یعنی چیکار میکنید شما که خودتون رو آروم کنید؟ میخوام ببینم این واکنه تالا شده این شهید به کمک شما بیاد و حالا توی الهامات خودتون، توی خواب تو خودتون بگه که نه تحمل کن عیب نداره.
البته خب شهادت ابو عبدالله، حضرت ابو عبدالله روز عاشورا خیلی سخت بود، ولی سخت‌تر از اون بر حضرت زینب اسیری بود. این شهادت همسرم هم خیلی برامون سخته، ولی حرفایی که هم زده میشه همون یاد اسارت حضرت زینب میفتیم که خارجی گفتن، خارج از دین گفتن، اون قضیه که توی اسارت برای اونها پیش اومد. ما هم شباهت کم نیست به اون اوضاع، البته که ما خودمون رو در اون حد نمیدینیم، ولی چون پیرو اون حضرت هستیم حتما زندگیمون یه گوش آشام شاید شباهت داشته باشه. شاید این طعنه هایی که زده میشه هم بی شباهت نیست، ولی کن من همونقدر افرادی که خیلی به گفت حالا به چیز نالایق این حرفا رو بزنه، همونقدر آدم های خیلی معتقد و هستن که قبول داشته باشن، باید نباید همه رو از یک طرف دید. خیلی هستن که این جریانات رو قبول دارن، از اون مهمتر خدا و ائمه و خانواده اهل بیت. اون بعدم دیگه این که بعدم همسرم همه خانواده فامیل همه میدونستن خیلی درآمد خیلی خوبی داشتن، کار خوب داشتن، حتی حقوقشون هم چند برابر حقوق یک فرد عادی بود، توی کارخونه اسم و رسم دار کار میکردن، کار خوب، موقعیت حتی تو اون کارخونه حدود از سال 68 تا سال 93 همونجا مشغول کار بودن. مثلا اونطور نبود که بگن که حالا اونایی کم میگن از لطف خودشونه میگه.
خدا بهتون صبر بده. شما میخواین التیام ببخشید این طعنه ها رو برای این خانواده توی لسان روایات توی تاریخ چی میشه پیدا کرد؟
بهترین مطلب همینی بود که گفتن دیگه. شما ببینید در کوفه پایتخت قدرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، دختر این علی رو به اسارت وارد این کوفه میکنن. طعنه ها که زده شد، صحبت ها که گفته شد، مجالسی که برده شد، اینها همه مشخص میکنه و شاید به نحوی التیام بخش باشه. بر حضرت زینب سلام الله علیها چه گذشت؟ بر بچه ها و عیال حسین چه گذشت؟ اونها بعد از شهادت به محض اینکه تابوت این شهید رو آوردن و به محض اینکه دیگران مطلع شدن این عزیز شهید شده، جز احترام خانواده شهید چیزی از اطرافیان ندیدن. اما کسانی که در کوفه و شام بودن، متاسفانه اینها رسم حرمت فرزندان و خانواده شهید رو نگه نداشتن، اونها رو از کنار بدن متلاشی شده ابی عبدالله علیه السلام عبور دادن و این چنین با اونها برخورد کردن. یک کاری که زجر در کربلا کرده، با تازیانه بچه ها و عیال حسین رو از بدن امام حسین علیه السلام جدا کرد. خیلی سخته بر خانواده شهید، خیلی سخت گذشته، اما اینها پیرو حضرت زینب سلام الله علیها هستند، پیرو سید الشهدا علیه السلام هستند و یقینا معجور هستند
ان شاء الله. جناب وهاج خان، ما به رسم یادگار این که شما تشریف آوردید و منت گذاشتید رو سر ما و برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو متبرک کردین به خون شهیدتون، به نور شهیدتون، به امیدیم که بتونه شهیدتون ان شاء الله ما رو شفاعت کنه و ان شاء الله تو این لحظات ناب یاد ما کنه در کنار امام حسین. من این هدیه رو میدم دست آجای مؤمنی، ایشون خدمت شما تقدیم کنن. بفرمایید.
تشکر، خیلی ممنون.
بفرمایید. خب حاج خانم، نکته پایانی اگه هست بفرمایید.
ممنون. خیلی ممنون از این که ما رو دعوت کردید، ما رو که بیانگر بلخره همین یاد و شهد و در این یاد شهید ها رو در بکنیم زنده کنیم یاد و خاطرشون. خیلی ممنون، تشکر.
خیلی ممنون. حاجا نکته پایینی بفهمید، دعا کنید دم افطار.
سلامت بشید دم افطار و لحظات اجابت دعا. از خدا میخواییم که در این ماه مبارک رمضان انشالله فرج حضرت رو مقدر بکنند و انشالله با ظهور حضرت و با فرج حضرت هم مقام و گرفتاری از همه شیعیان و ابتلاعات انشالله مرتفع بشه، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم. گفت در این ماهی که روزش روزه هستیم، کنار سفره رحمان نشستیم، در آن ساعت که سائل را جواب است، دعای روزداران مستجاب است. پس از ذکر و نمازت قبل افطار، که گردد نور رحمانی پدیدار. در آن حال خوشت بر من دعا کن، مرا مهمان بزم کبریا کن، که بخشاید خدا جرم و گناهم، نماید حضرت مهدی نگاهم. انشاءالله که نگاه حضرت مهدی به زندگیاتون باشه، به جووناتون باشه. انشاءالله که از فتنه های آخر الزمان در امان باشیم هممون تا فردا شب. خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه
لاله اسمت تک سواره.